کنفرانسی که حضرت آقا با مجلس داشتن، تو همونجا یکی از مطالبات ایشون از ما به عنوان مجلس 11 بحث سیاست‌های جمعیتی و افزایش جمعیت بود. ببینید من متاسفم عرض بکنم، علارغم این که این همه تاکید از طرف حضرت آقا و علارغم این که حقیقتاً پاشنه آشیل این مملکت در بحث‌های اقتصادی، در بحث تولید، در بحث امنیت، در بحث خیلی از موارد جمعیت است، متاسفانه در قوه مجریه، در قوه مقننه اراده‌ای برای این موضوع وجود نداشته، علارغم اینکه البته بعضی از این قوانین مصوب شده. این مشوقه مشوقه افزایش جمعیت نیست، اینا حالت یک مسکن نداره. البته الحمدلله رب العالمین طرح به اصطلاح جمعیت و طرح تعالی خانواده خدا را شکر توسط این مجلس حدود تقریبا 2 هفته پیش مصوب شد، قرار شد در یک به اصطلاح کمیسیون ویژه با حضور کمیسیون های بهداشت درمان، فرهنگی، اجتماعی بنشینن بر اساس اصل 85 بنشینیم و به اصطلاح این قانونش رو نهایی کنیم و به شورای نگهبان ارائه بکنیم. این طرحش بنده در اشتخال یک قانون جامع و کاملیست، مشوقات در بحث مسکن، در بحث استخدام، در خیلی از موارد متعدد، در بحث بیمه شوخی نداره. جناب آقای هاشمی عزیز، ما امروز 6 میلیون زوج نابارور داریم، مصوره داشتیم که آقا جان اینها باید بوشش کامل بیمه‌ای براشون بشه. متاسفانه به دلایل مختلف اراده‌ای که تو این زمینه وجود نداره این اتفاق میفته. هنوز شما علارغم این که بحث پیشگیری از بارداری به طور صریح در بخشنامه دولت اومده، ابلاغ شده از طرف به وزارت بهداشت، وزارت بهداشت ابلاغ کرده به تمام به اصطلاح مبادی زیرفته خودش، متاسفانه هنوز که هنوز هست این فرهنگ اشتباه در ذهن بهورز ما، در ذهن کسایی که متولی حوزه سلامت در همون خط اول هستن هست که جمعیت کمتر زندگی بهتر این مواد. متاسفانه این بحث‌های فرهنگی است. یعنی حقیقتاً صدا و سیما باید به طور جد بیاد در میدون. شما همین الان ببخشید اجازه بدید من هم انتقاد از خودم به عنوان مجلس شورای اسلامی بکنم که اراده جدی برای اجرا شدن همین قوانین حد اقلی خودش هم نداشته. من یک جمله به شما بگم، بذارید انتقاد اول از خودم بکنم. متاسفانه ما در ماده در برنامه توسعه ششم که دیگه تقریبا روزهای آخرش رو داره، سال آخرش رو داره میدرونه، شما اگر این قانون برنامه رو که برنامه 5 ساله یک کشور شما رو نگاه کنید، انصافا جای محکم و متین رو تو بحث تدوین قانون برای این افزایش جمعیت نمیبینید. یه ماده 31 رو اومدم تو این برنامه
کردیم آقای دکتر، همین رو ما هم عرض کردیم که به لحاظ
در برنامه ششم
همین ببین الان برنامه‌های بالادستی رو ما باید نگاه کنیم. من چون وقتم کم هست اجازه میدید آقای دکتر محمودی،
برنامه ابلاغی جمعیت هم از دست آقا قشنگ دارید و
بله بله آقای دکتر محمودی
من بگم تو ما هم یه انتقاد از خودم داشته باشم که ما تو برنامه ششم تو عنوان قوه مقننه اینو قشنگ ندیدیم. ماده 31 اونم به صورت کاملا مبهم به بحث‌های جمعیتی اشاره کردیم. اما از اون طرف خدا وکیلی هنوز پرورش هم وظیفه‌اش انجام نداده، خدا وکیلی صدا و سیما هم انجام نداده، خدا وکیلی وزارت ارشاد هم کارشو درست انجام نداده، خدا وکیلی قوه مجریه و وزارت بهداشت هم باید کارشون انجام میدادن ندادن. اینا مسائل و مشکلاتی است که آدم باید صادقانه بگه. واقعا ما در یک بحرانی هستیم عزیز جان. ما یک پنجره جمعیتی داریم که از این پنجره جمعیتی که حدود 3-4 سال دیگه بیشتر نیست، اگر از این فرصت طلایی و گلدن تایمی که در جلومونه استفاده نکنیم مواجه میشیم. حداقل یک چند ده سال طول میکشه تا بتونیم دوباره جبران جمعیتی رو داشته باشیم و نریم به سمت اینکه جمعیت سالخوردگی داشته باشیم و اون عوارضی که خودتون مستعد.
بسیار خوب آقای دکتر محمودی، بیشتر نظرات شما رو اگر پاسخی داری به جناب آقای دکتر میر محمدی خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. والا آقای دکتر محمدی که ماشاءالله انقدر صحبت کردن که یعنی من صحبتاشون تقریبا یعنی از ذهنم راه، ولی چند تا مورد هست آقای من عرض کردم، من نگفتم قانون برای جمعیت نداریم، نهاد متولی خاص تو قانون نداریم
برای کلمه دیدنش بمونه.
چون ما به بحث در حال شما اول من فرمودید متولی، من گفتم قانون برای این نداریم. شما قانون تنظیم خانواده رو تقریبا معلق زیرپوستی داره اجرا میشه، ولی قانونی که برای اینکه شما داشته باشید بریم به سمت افزایش فرزندواری، قانون تسهیل ازدواج مجلس محترم تصویب کرده بدون اینکه بار مالی که در نظر بگیره. ببینید ما رفتیم، یعنی خود مجلس مجرم رفتی شکایت کرده از دولت که آقا اینو چرا اجرا نمی کنی؟ او به قضایی حق داده به دولت، میگه آقا مگه میشه شما قانون رو رسول کنید بعد اعتبارش در نظر نگیرید؟ اون قانون اصل ازدواج یعنی این
عزیز دوره قضایی اصلا و ابدا حق به دولت نداده. متاسفانه قوه قضایی این قانون رو مسکوت گذاشته اصلا و ابدا به حق به دولت نداده.
آقای دکتر ببینید، شما فقط یه سری بحثا رو به صورت شعاری مطرح کردید.
خیلی خوب، ما شعار بدید.
سه ما تو کشور 6 میلیون زوج نابارور دارین.
شما چی دارین؟ بیا آمارو شما بهتون بدم. بیا من آمارو شما بهتون بدم. بیا آمارو رسمی شما بهتون بدم.
15% زوج نابارور.
ما 6 میلیون 6 میلیون زوج نابارور بریم بهتون میشون بدم.
کجا میاد؟ شما
600,000 سخت تو همین غیر مدار سی مملکت نگاری برای همه همش
آمارشو بتونم. زوج ناباربر داریم صحبت میکنیم. 15% خانوارهای ما اگر ناباربر بشن چند؟ ما چند میلیون خانوار داریم؟
شما
میلیون خانوار داریم؟ 23 میلیون خانوار داریم دیگه.
بیا من قشنگ بهتون نشون بدم، آمارش دقیق بهتون بدم. حالا میخواد با عدد و رقم بازی کنیم یا بازی کنیم؟
ببین من نمیخوام
با عدد و رقم بازی کنیم یا بازی کنیم؟ من و شما متولیه.
آقای دکتر من خودم تو شورای عالی قانون فرنگی سال 91 یعنی با کمک کارشناسا و مقامات رسالت شورای عالی قانون فرنگی رفتیم این اقدامات ملی را آوردی رو تصدیق کردیم. حضرت خواه فرمودن این بره مجلس قانون بشود که ضمانت اجرایی بیشتری پیدا بکنند.
من اول انتقاد از خودمون کردم.
بله از سال 90-91 این تو مجلسه. من بحث طرح جامعه جمعیت داشتم. یه الان 9 سال تو مجلس این چرا تصدیق نمیشه؟
آقا جان من با شما موافق هستم. انشاءالله
آقای دکتر منم باشم. من که با شما مخالفتی نکردم که.
من 100% فرمایش شما را قبول دارم. مجلس این زمینه کمکاری کرده. شعارم نمیدیم. واقعا کمکاری کرده. اما همون حد اقل کاری هم که کرده، حد اقل قوانینی هم که تصدیق کرده، متاسفانه اجرایی نکردن. قانون تسهیل ازدواج خیلیشم بار مالی ندارد. این چه؟ این ببینید من یکی ساده کف کفشو بهتون بگم. این که برای ازدواج یک جوانان سیستم دولت سالن‌هاشو در اختیار جوانها بگذاره، این بار مالی برای دولت داره. چیزی که موجود داره
واقعا شدنیه آقای دکتر، خدا را که شدنیه این کار.
نه اجازه بدید. این که فرماندار با امام جمعه بنشینن در هر شهرستان برای مسکن بچه ها تصمیم بگیرن، زمینی که داریم در اختیار قرار میدیم، زمینی که همین الان داریم توضیح میکنیم به صورت نامناسب، آیا به نظر شما همین موضوع الان ما با اجرا کردیم؟ قطعا نکردیم. حالا شما به من میگید آقای میرم شما شعار میدید، بله من شعار میدم.
نه من بحثم اینه که آقا ما نهاد متولی خاص مشخص نداریم که بره همین رو پیگیری کنه. چرا آقا این کار نکردی؟ من الان باید به کی پاسخ بود؟ شما میفرمایید خودتون
کمیسیون اصلی نهاد
دستگاه‌ها موظفن که کار انجام بدن، ولی هیچ به هیچ کس پاسخگو نیستن. کسی نیست بالا سر اینا بره از اینا. شما مجلس به عنوان مجلس سلام میخواید برید سراغ
این تو زمین ما قبول داریم. این تو زمین ما کمیسیون اصلی نهاد باید تو این زمینه ورود میکرده و نظر میگرفته. من با شما کاملا موافقم. هیچ گونه مخالفتی با این زمینه من ندارم.
ما حالا آقای دکتر این دقیقتر رو که بس متولی بوده تو همین تر جوانی جمعیت
کمیسیون هست که نباید بیاد برید بکنه نظارت کنه. من با شما موافق هستم. آقا ما کمکاری کردیم.
نه من
حالا اگر متهم بشم دوباره به شعار. آقا جان ما کمکاری کردیم، قطعا هم کمکاری کردیم. هیچ گونه ادعایی هم نداریم. اما متولیان
بحث
جمعیت این
مملکت
هم
خلاوکلی
کمکاری
کرده. آقای دکتر محمود بفهمید،
من با شما باید با هم کمک بکنیم این طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده انشالله تصدیق بشه. یکی از نقاط قوتش هم این که بالاخره مشخص میکنه که متولی جمعیت چی باید باشه. یک ستاد اجرایی جمعیت رو توی دولت گذاشته، حالا به ریاست رئیس جمهور سالان توی این طرح هست. یک ستاد عالی نظارت و نظارت بسیار سیاست گذاری و نظارت راهبردی رو توی دبیرخانه شورای عالی فرهنگی گذاشته. انشالله امیدواریم که با مشخص شدن این متولی ها و بعد اون چند تا
نکته آقای دکتر محمدی صداتون انگار پخش میشه، اگر روی اسپیکر هست خواهش میکنم خواهش بفرمایید، نمیشنویم صدای شما رو.
باشه
دو مدل اسپیکر چون مبهم هست، فقط متوجه میشم حضرت علی مشغول صحبت هستید وگرنه واضح نیست. لطف بفرمایید.
ببین عزیز من،
بله خواهش میکنم،
با اینکه ما بیان بگیم یکی دونه متولی داشته باشه اصلا امکان نداره، بخش های مختلفی متولی این موضوع هستن، هر کسی متولی بخش مربوط به جمعیت باید کارشو مثل بچه آدم به قول معروف درست انجام بده، اون اراده باید باشه. من میگم دوباره حرفی میزنم متهم میشم این که دارم شعاری صحبت میکنم، این که وزارت بهداشت تمام اون چیزایی که مندرج در این قانون حداقلی ما الان داریم باید کارشو انجام بده، این من نمیتونم بگم آقا ستاد مثلا افزایش جمعیت کشور تو بیا برو بیمه هم تو کارش انجام بده، ناباروری هم تو بیا برو درمان کن، چه میدونم بحث داروش هم شما زحمتشو بکش، بحث جراحی هاش هم شما انجام. نه خیر آقا جان، وزارت بهداشت درمان متولی درمان زوجهای نابارور هست، بهداشت و درمان متولی ارائه خدمات در سطح اول هست، اینا باید انجام بشه. این که در حوزه دولت هر کسی باید وظیفش انجام بده، بله، این که ما بگیم یک ستادی را میدازیم این کار را انجام میده، من بعید میدونم که اون ستاده هم بخواد خیلی موفق باشه. شما همین الان تو جریان کرونا میگه ما ستاد ملی مقابله با کرونا نداریم، میگه خود وزارت بهداشت نمیگه که آقا کسی کشور رو بند نمیکنه، میگه خودش نمیگه من با داد بزنم که کارمو پیش ببرین، که حرف من نیست که، اینا که حرف وزارت بهداشته. که تو این زمینه عزیز جان این قانونی که الان داره میاد فکر میکنم یه قانون جامعی هست به لطف خدا، البته شرط بار مالیش هم تقریبا به طور کامل بچه‌ها دارنش کار میکنن، همکارای عزیز من دارنش کار میکنن که بتونن یک قانونی باشه که بار مالی مشخصی هم داشته باشه، ولی همه اینا به کنار، بینی و بین الله اون اراده نیست. ببین من دارم میگم بینی و بین الله، اولا به خودم برمیگرده، یعنی یکی از متهمانی که باید پاسخ بده خود منم به عنوان مجلس، اون اراده نبوده. امیدوارم انشالله با این اراده ای که الان تو این مجلس شکل گرفته و کارهای قشنگی که آقای دکتر بانکی پور دارن انجام میدن، کمیسیون فرهنگی ما دارن انجام میدن، به لطف خدا ما بتونیم انشالله این قانون رو هرچی زودتر به شورای نگهبان ارائه بکنیم، شورای نگهبان انشالله در حداقل زمان این کار انجام بشه، که فکر میکنم انشالله این اتفاق بیفته که ما بتونیم تو بحث جمعیتی حداقل روی کاغذ نه از نظر قانون ما هیچ مشکلی رو نداشته باشیم، که تا بعد بتونیم بتونیم خوب و کامل انشالله نظارت
داشته باشیم. آقای دکتر محمودی بفرمایید، جنبندی صحبت کنید.
آقای دکتر من عرضم بحث وقتی میگم نهاده به صلاح سیاست ستاد اجرایی ملی، من عرضم این نیست که اون بره خودش این کار رو انجام بده، اون ستاد باید برای تقسیم کاره، برای برنامه ریزیه، برای اینکه نظارت بکنه و پاسخگو باشه به مجلس. ما که نمیگیم اون ستاد بره کار وزارت بهداشت انجام بده، هر ماده‌ای که تو طرح جامعه جمعیت هست برای هر وزارتخونه یک وظیفه خاص مشخص کرده، اون وزارتخونه خودش باید بره کار خودش انجام بده. که
ما که اما حداقل حالا ما داریم یا نداریم؟
بله
حداقل‌های قانون رو الان داریم یا نداریم؟
ببین داریم، ولی الان مسئول اجراش کیه؟ کی باید روی نظارت بکنه؟
یه بخشیش یه بخشیش اداره وزارت ارشاد، یه بخشیش وزارت بهداشت، یه بخشیش
اینا همون زحماتی که به زحم فرمایشات جناب عالی آقای دکتر بانکی پور داره میکشه، تو همین طرح اومده، تو همین
الان آیا به نظر شما ما قوانین حد اقلی برای اجرا نداریم؟ همین الان
خب اگر داریم پس چرا رفتی دنبال
همه دنبال حد اقلی هستید؟ عزیز جان من که در طرف مقابل شما نیستم، که ببین عزیز جان من که طرف مقابل شما نیستم که شما اینجوری میفرمایید. عزیز جان من دارم میگم همین الان برای قوانین حد اقلی، کلمه حد اقلی من رو توجه بفرمایید،
درسته،
آیا متولی نداریم؟ متوجه اجرا نمی کنن. ببینید ما شما یه حرف داریم می زنیم، نمی کنم چرا مقابله می فرمایید. من می گرم من مدرم هم دارم اول خودم را متهم کنم، ولی دیگه چی کار بکنم که شما قبول
کنید؟ قانون داریم ولی برایش پول نداشتن، این کی باید بره برایش پول بذاره که برای انجام بده؟ درسته که توی دولت اراده ای برای انجام این کار نیست،
همون شد رفت. اگر اراده ای باشه ببینید راحت مثل آب خوردن میان 120 میلیارد تومان عزیز جان 120 میلیارد تومان پولو میذارن برای یکی دانشکده از محل خاص، 120 میلیارد تومان این اراده کجا اومد؟ اگر همین اراده برای افزایش جمعیت بود والله قسم پول بود، میتونستن به راحتی مشوقه ها را اجرا بکنن، والله قسم و کار به بهترین وجه انجام بشه. من اول گفتم عزیزان من متهمم، من دارم خودم را متهم میکنم دیگه، دولت متهمه، اراده برای افزایش جمعیت متاسفانه متاسفانه نیست عزیز من. خدا کنه به حق امام حسین
متشکرم آقای دکتر محمدی، ممنونم از شما، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر محمودی، خب به هر حال میونه کلام شما خیلی اومدن نتونستید صحبت بفرمایید، ان شاءالله که آنچه که فرمودید، میدونید بحث این هست یک وقتی هست که آقا ما جان کلام رو متوجه بشیم که جان کلام شورای عالی انقلاب فرهنگی چه هست. این که حالا ما قانون داریم، قانون حداقلی داریم یا نداریم، بحث اصلا این نیستش، بحث داشتن متولی هست، بحث تامین نشدن بودجه هست.
ببینیم هر قانونی که تصویب میشه یک باید ضمانت اجرا داشته باشه،
اولیش بله،
که هر به همین خاطر از اتفاق فرمودن که این ما به سر مصوبات شورای عالی فرهنگی بره تو مجلس، نه بله. اینکه اون به منزله قانون نیست،
بله،
چون خیلی از موادی که توی مصوبات شورای عالی فرهنگی بود بار مالی داشت.
حالا ان شاءالله که دوستان
باید بره اونجا،
بله.
پس یک باید ضمانت اجرایی داشته باشه، یک باید متولی خاص برای نظارت. ببین شما وقتی قانون رو تصویب میکنید باید تو قانون به تعیین وزیر گردید، باید نظارت بکنید و ازش پاسخ بخواید.
بله متشکرم.
اگر این اتفاق نیفته، شما متولی خاص نداشته باشید، ما تو این طرح جامعه جمعیت
به هیچ جا نخواهیم رسید.
اینا رو به اصطلاح حل کردیم، یک ستاد عالی بودشتیم، یک ستاد اجرایی بودشتیم برای اینکه بره تعیین تکلیف بکنه دستگاه رو، اگر واقعا براشون اعتبار نیست بره اونجا براشون اعتبار بذاره، بعد ازشون هم پاسخ بخواد.
متشکرم جناب دکتر محمد جواد مهدی، ریاست مکالمه کمیته جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی. پیروز و موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. ساعت 8:16.
ای همه دار و ندارم، هر چی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم، بار سنگین گناه و برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم، گریه های عاشقون دیگه، با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم، دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
از اول هفته با پویش نظر خون از رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم، عرض کردیم، خواستیم که به خاطر کمبود خونی که وجود داره، هموطنای عزیزمون، همشهری عزیزمون، هر چقدر که در توانشون هست و میتوانن در این پویش شرکت کنن، انشالله که افرادی که نیازمند هستند بتونن دسترسی پیدا کنن. جناب آقای دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی محترم سازمان انتقال خون ایران، سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. بحث ما بحث انتقال خون هست، کمبود خونی که منجر به این شد که ما راه بندازیم پویش نظر خون رو. چقدر قرار هست کمک حال باشه شرکت در این پویش به این کمبودی که فعلا وجود داره؟ حالا دلایلش میتونه فصل سرما باشه، دلایلش میتونه کرونا باشه، یا نگرانی هایی که وجود داره ای بسا پایه واقعیت هم نداشته باشه.
خواهش میکنم. خب من تشکر میکنم از اصحاب رسانه، از همه مردم عزیزمون، اهدا کنندگان خون که همیشه یار و یاور سازمان انتقال خون ایران هستن. خب قطعا این انجام این پویش ها کمک شایانی به سازمان انتقال خون و در انتها به بیماران بستری در بیمارستان ها خواهد کرد. من خدمت همه عزیزان عرض بکنم که سازمان انتقال خون ایران، میدونید، باید جوابگوی نیاز بیمارستان‌های کل کشور باشه به خون و فرآورده‌هاش، مثل گلبول قرمز فشرده شده، پلاکت، پلاسما، و در حال حاضر هم که پلاسمای کووید تهیه شده از بهبودی یافتگان از کرونا که به هر حال با درخواست پزشکان متخصص در بیمارستان‌های کشور از ما درخواست میشه. در حال حاضر هم خب میدونید نزدیک به 900 بیمارستان و مرکز درمانی در کل کشور خون و فراورده هاشون رو از سازمان انتقال خون ایران دریافت میکنن. در بعضی از کلان شهرها خب مثل تهران نزدیک به 160 بیمارستان و مرکز درمانی وجود داره که به هر حال میدونید تهران هم به عنوان پرمصرف ترین استان از نظر تأمین خون و فراورده هاش هستش در کشور. من خدمت عزیزان عرض بکنم ما در حال حاضر به تمامی گروه های خونی نیاز داریم. افرادی که دارای گروه خونی منفی هستن خب به تبع باید اقبال بیشتری به اهدای خون داشته باشن، چون فقط 10% از مردم ما دارای گروه خونی منفی هستن. ذکر این نکته هم مهمه که تمامی افرادی که جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه میکنن میدونید از سالمترین افراد جامعه هستن. خب اینا تونستن با رعایت تمامی استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و مراکز انتقال خون دنیا واجد شرایط اهدای خون بشن. اینا اصول خود مراقبتی رو به نحو احسن انجام میدن و رعایت میکنن و سیفتی و سلامت خون اهدا کنندگان برها در کشور ما بسیار بالاست. تمامی پروتکل های بهداشتی در مراکز انتقال خون سراسر کشور رعایت میشه، تمامی وسایل و تجهیزات استفاده شده در پروسه اهدای خون و همچنین پلاسما استریل و یک بار مصرف هستش. به هر حال کشور ما میدونید یک گلستانیه با رنگ های مختلف از نژاد های مختلف، اقوام، فرهنگ های متفاوت، ولی این حس در کنار هم بودن همیشه در کشور ما بوده، باید تقویت بشه. همه باید کمک کنیم که انشالله هیچ بیماری دغدغه تأمین خون و فراورده ها رو روی تخت بیمارستان نداشته باشه. میدونید بیمارستان ها که تعطیل نمیشن، مصرف خون روزانه است و میزان ذخایر خون و فراورده در کشور باید همیشه در حد قابل قبول و در حد استانداردهای جهانی باشه.
سوالی که میخوام بپرسم در انتها این هستش که منی که اینجا دارم صحبت شما رو میشنوم و من شنونده، چه شرایطی باید داشته باشم تا بتونم خون اهدا کنم؟ آیا هر کسی واجد این شرایط هست؟
خب شرایط اهدای خون رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. یک، آقایون در سال 4 بار میتونن خون اهدا بکنن، خانوم ها به خاطر مسائل فیزیولوژیک 3 بار. وزن اهدا کنندگان خون باید بالای 50 کیلوگرم باشه. سن اهدا کنندگان خون در کشور ما 18 سال هست و عزیزان تا 60 سالگی میتونن خون اهدا بکنن. افرادی که اهدا کننده مستمر هستن اینا تا سن 65 سالگی هم با نظر پزشک اهدا کنندگان میتونن بیان خون اهدا بکنن. حتما هنگام مراجعه کارت ملی همراه داشته باشن. عزیزانی که اهدا کننده مستمر هستن اگر کارت شناسایی معتبر داشته باشن میتونن جهت اهدای خون مراجعه بکنن.
و اگر نداشته باشن اینه خون ازشون گرفته نمیشه به صرف اعلام شماره؟ یه مدرکی مثلا باشه، یک احصایی باشه از هویت؟
عزیزانی که برای بار اول میان حتما باید کارت ملی داشته باشن. عزیزانی که اهدا کننده مستمر هستن هر کارت شناسایی داشته باشن، چون پروندهشون در سیستم ما هستش مشکلی.
متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه با ما همراه بودید. صبح خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. قرار مطالعه فراموش نشه. مطالعه، مطالعه و باز هم مطالعه. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید. کرونا در کمین ماست، با یک همدلی و همراهی میتونیم ازش دور بمونیم. روز روزگارتون شاد. تا فردا خداحافظ.
www.radiogoftegu.ir. آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده ها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما گرامیان هستیم. بسیار سپاسگزارم از این که شنونده این شبکه رادیویی هستید. دوستان عزیزم، امروز 26 آبان ماه هست و امروز سال روز آزادسازی سوسنگرد هست. این روز رو گرامی می‌داریم. همچنین مناسبت دیگری هم داریم که سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز کشورمون رو، به خصوص پاسدار مهدی زین الدین. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 8:30 صبح هست. با ادامه برنامه ها